بدین هماهنگی پخش در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما گرامیان بودیم. از شما خداحافظی میکنیم، ضمن اینکه رأس ساعت 22 برنامه سیاستنامه تقدیم به شما خواهد شد با فساد بر اساس منشور گام دوم انقلاب. همگی شما رو به خدا میسپارم.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه‌ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردای ما.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. من احسان خضری این افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تماس 27 86 10 35 و سامانه پیامکی 30000 10 35 همچنین شماره ناماشنای 162 روابطومی سازمان دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. سری به پخش میزنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه مسئله فساد هست، زمینه‌های پیدایش و راه‌های مبارزه با اون. فساد امر پیچیده و چند بعدی هست که شاید نشه اون رو ریشه‌کن کرد، اما میشه دست کم اون رو تعدیل کرد. بروز فساد هر چقدر عمیق‌تر و در سطح وسیع‌تر باشه، به همون میزان سرمایه اجتماعی، کارآمدی و مشروعیت سیستم رو دچار فرسایش میکنه. به همین دلیل حوزه فساد پژوهی مستلزم پژوهش در سه سطح فردی، اجتماعی و ساختاری هست. شاید این امر مستلزم کنار زدن تصور از فساد به مثابه یک امر کلی و ضرورت بخشی‌نگری در حوزه فساد هست. اینکه راهکارهای مبارزه با فساد در حوزه صنعت و تجارت، نظام مالیات و گمرک، نظام آموزش، حوزه محیط زیست، حوزه درمان، حتی مبارزات انتخاباتی و اینکه تأمین مالی احزاب سیاسی چگونه هست، همه و همه نیازمند این هست که ما نخست روزنه‌های پیدایش فساد رو شناسایی کنیم و در وهله دیگر راه‌های مبارزه با اون رو طراحی و تدوین کنیم. در خدمت دو کارشناس هستیم. ما تلاش خواهیم کرد در این برنامه پیچیدگی‌های مسئله فساد رو از منظر ضرورت‌های گام دوم انقلاب اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. در خدمت جناب آقای دکتر وحید کشافی‌نیا هستیم، پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران. آقای دکتر کشافی‌نیا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم، در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم. دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر یحیی مرتب، پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران. آقای دکتر مرتب خدمت حضرت عالی هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالم که محضر شما هستم.
تشکر میکنم آقای دکتر کشافینیا. ما کم و بیش یک فهم مشترک بین الاذهانی از مفهوم فساد داریم. با این حال من خواهشم اینه که شما برای ورود به بحث یک تعریف مختصری از فساد ارائه بدید و اینکه با چه متر و معیاری میشه فساد رو سنجید، شاخصهای سنجش فساد چی هست؟
عرض کنم خدمت شما، اساساً سه تا رویکرد رو در تعریف مفهوم فساد میشه شناسایی کرد. روی کرده اول تعریف مفهوم با استفاده از دانش عامه یا همون common sense است. خب این تعریف در بین عموم مردم رواج داره و در اصطلاح به اون general term گفته میشه، معنای عام مفهوم. مثلا در بین عموم گفته میشه که فلان ماده غذایی فاسد شده، یا فلان شخص دچار فساد اخلاقی شده، یا فساد همگیر شده. این برداشت از فساد، برداشت عامیانه از فساد هست و به طور کلی تغییر از وضعیت خوب و مطلوب به وضعیت بد و نامطلوب رو فساد میدونه. مشخص این تعریف گسترده بودن، کلی بودن و فاقد عمق بودن اون هست. اما در این حال این تعریف برای ما مهم هست، حالا جلوتر بهش خواهیم پرداخت. رویکرد دوم در تعریف فساد رویکرد آکادمیک هست. خب مثل هر مفهوم دیگه‌ای تو علوم انسانی بر سر تعریف فساد هم تشتت آرا وجود داره. مکاتب، نظریه‌ها و برداشت‌های مختلفی از فساد وجود داره. اگرچه که اون هسته اصلی معمولاً در ادوار تاریخی مختلف در بحث‌های آکادمیک ثابت میمونه، اما تفاوت‌هایی هم ممکنه که در تعریف فساد وجود داشته باشه. اما یک رویکرد سوم دیگری هست به فساد که من فکر میکنم که برای بحث امروز ما هم مفید هست بحث کردن در مورد اون. من اسمش رو میذارم رویکرد عملیاتی یا آپریشنال. این رویکرد عموما از طرف سازمانهای دولتی، سازمانهای مردم نهاد و سایر سازمانها و اشخاصی که در عرصه عمل با فساد سر و کار دارن، میخوان برای فساد برنامه بچینن، میخوان قانونی تصویب کنن، طرحی، آیین‌نامه‌ای یا هر چیز دیگری، اینها ناگزیر هستن که از قدری قطعیت در تعریفشون داشته باشن. شما یک سیاستمداری رو در نظر بگیرید که در کمپین انتخاباتی خودش شعار مبارزه با فساد رو بده، بگه من میخوام با فساد مبارزه کنم، ولی راستش رو بخواید خیلی دقیقا نمیدونم فساد تعریفش چی هست. بستگی داره که از چه روی کردی به فساد نگاه کنیم. خب مسلماً این پذیرفته شده نیست. ما در حوزه عمل و سیاست یه قدری قطعیت نیاز داریم. لذا تفاوت این روی کرد با روی کرد آکادمیک در قطعیت اون هستش. اگرچه نیم نگاهی به برداشت عامیانه از فساد و تعاریف فساد در محیط‌های آکادمیک داره، ولی یه قدری قطعیت هم در اون وجود داره. لذا این البته به این معنی نیستش که در رویکرد سوم ما نیازی به فهم مردم یا و تعاریف آکادمیک نداریم. عرض کردم یک نیم نگاهی به این تعاریف وجود داره. از یک دهه‌ای به بعد در بین سازمان‌های بین‌المللی یک اجماعی بر سر در این رویکرد عملیاتی به یک اجماعی رسیدن بر سر یک تعریفی که عموم در واقع سازمان‌های مردم نهاد و دولت‌ها این تعریف رو کم و بیش می‌پذیرن. اون تعریف این هستش که سوء استفاده مقام دولتی از قدرت و اعتماد اعطا شده در جهت نفع شخصی. خب این تعریف عموما ناظر به نظام حکمرانی و مقام دولتی هست. البته میشه اون رو تسری داد به بخش خصوصی هم، اون رو میشه تسری داد. هر فردی در نظام حکمرانی از عالی ترین سطوح گرفته تا پایین ترین سطوح، جایگاهی که در اون قرار گرفته حائز قدری قدرت و اعتماد هست. خب این نسبی هست. قدرت یک رئیس جمهور مطمئنن از یک کارمند میانه بیشتر هست. وقتی که قدرتی و یک شخصی در نظام حکمرانی تفویض میشه، یک اعتمادی هم به اون فرد میشه. اگر یک فردی در یک موقعیت قرار میگیره، این به این معناست که یک قدرتی به اون فرد اعطا شده و یک اعتمادی هم با اون قدرت همراه است. این تعریف که میشه تعریف عملیاتی و میتونه آغاز بحث امروز ما هم باشه، تعریفی هستش که سازمان‌های بین‌المللی مثل TI، سازمان شفافیت بین‌الملل، بانک جهانی UNODC و خیلی از سازمان‌های غیر دولتی و حتی سازمان‌های دولتی در ایران هم بر سر اون یک اجماع نسبی دارن، اگرچه انتقادهایی هم میشه به اون وارد کرد.
بسیار ممنونم. آقای دکتر مرتب، بیانیه گام دوم چه روایتی از فساد و مبارزه با فساد در اختیار ما قرار میده و از مجرای بیانیه گام دوم ما میتونیم پل بزنیم به اینکه سیاست‌های کلی و اساساً قانون‌هایی که مرتبط با حوزه فساد و مبارزه با فساد هست در طول 40 ساله اخیر چگونه وضع شده و تا چند اندازه تونسته به اهداف خودشون دست پیدا کنن.
بله، عرضم به خدمتون که در بیانیه گام دوم، در واقع در قسمت چهارم از توصیه‌هایی که حضرت آقا به جوانان علل خصوص میکنن، نکات بسیار بسیار مهمی مطرح شده. مثلا حضرت آقا بیان میکنن که فساد اگر در یک حکومتی عارض بشه، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت اون هست، و به خصوص ما که مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی نیاز داریم. این رو حضرت آقا تصریح میکنن در این بیانیه، ولی به طور خاص حضرت آقا در این قسمت از بیانیه دو تا راهکار و راه حل میدن برای مبارزه با فساد. راهکار و راه حل اول ایشون اینه که همه باید از من از رو میخونم که بتونیم دقیق تر بررسی بکنیم. همه باید از شیطان حرص بر حذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این باره کمک بخوان، و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این یه رویکرد بسیار مهمیه که نشون میده حضرت آقا علاوه بر این که رویکرد پسینی به فساد رو در نظر دارن، رویکرد پیشینی رو هم مد نظرشون هست. اینجا میفهمند که نباید اجازه بدیم حتی خود نطفه فساد تشکیل بشه. این بسیار بسیار نکته مهمیه. ببینید، این تشکیل نطفه فساد به این معناست که شما نباید اجازه بدید زمینه بروز فساد شکل بگیره. زمینه بروز فساد غیر از ارتکاب فساد، یعنی اینکه شما ساختارها و شرایط و قوانین و مجاری باید به گونه‌ای باشن که اجازه ندن شما حتی در موقعیت ارتکاب فساد قرار بگیرید. چیزی که اخیراً در جوامع بین‌المللی بهش میگن تعارض منافع، یعنی شما نباید اجازه بدید بستر تعارض منافع شکل بگیره. بحث مفصلیه، اگر وقت بود بهش می‌پردازیم این بحث تعارض منافع. ولی اگر بخوایم یه خورده نزدیک به ذهن بکنیم این نکته حضرت آقا رو، شما میبینید در ادبیات دینی هم به شدت به این قضیه پرداخته شده. ادبیات دینی به شما نمیگن که گناه نکن صرفا، میگن حتی وارد محدوده گناه هم نشو، یعنی وارد محدوده و زمینه‌ای که شما رو در گناه میندازه هم نباید وارد بشی. مثال معروفش هم اینه که خلوت دوتا نامحرم حرامه، نه از این جهت که میگه حالا گناه نکن، میگه اصلا اون در اون زمینه و در اون معرض قرار گرفتن نباید کسی قرار بگیره. خب در صورتی که ما میبینیم در خیلی از ساختارها و در خیلی از در واقع مسائل کشور میبینیم که مسئولین دولتی با بیت المال که دو تا نامحرم هستند خلوت میکنه و فسادهای رخ میده. این به خاطر اینه که اون معرض، اون بستر وجود فساد رخ داده. موضوع تعارض منافع که اخیراً در کشورهای مختلف بهش بررسی شده، بهش پرداخته شده، داره به این میپردازه که ما چیکار بکنیم که اصلا اجازه ندیم کسی در زمینه در واقع در بستر بروز تعارض منافع قرار بگیره. نکته دوم حضرت آقا در واقع به این قضیه میپردازد که یک دستگاه کارآمد با نگاه تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه حکومتی. در واقع در این قسمت حضرت آقا دارن تاکید میکنن به نظارت، همون نظارت متمرکز، یعنی یک دستگاه دیگه علاوه بر دستگاه‌ها باید تشکیل بشه در هر قوه و در واقع وظیفه مبارزه با فساد رو بر عهده بگیره. یک نکته وجود داره، ما در کشور با تعدد و تورم دستگاه‌های نظارتی مواجهیم. یعنی یک شمارش بنده می‌کردم در سه قوه و ورای سه قوه شما دستگاه‌های نظارتی رو که بشمارید بیش از 39 دستگاه می‌بینید با وظایف مختلف و با در واقع کارهای مختلفی که انجام میدن.
آیا دکتر اسخایی میکنم شاید یکی از فلسفه های تأسیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حد سران سه قوه است اگه اشتباه نکنم، یا دستکن در حد نفرات دوم سه قوه، این بود که به نوعی متمرکز بشه. آیا این تجربه موفقی نبود به نظر شما؟
به نظر من تجربه موفقی نبود، به این دلیل که با همون رویکرد نظارت متمرکز دوباره داره این کار صورت میگیره. ببینید، نظارت متمرکز بسیار نظارت خوبی و در همه حکومت‌ها و در همه دنیا وجود داره، به این معنا که ما برخورد با فساد و نظارت بر کارگزاران حاکمیتی رو بسپاریم به حکومت. این اصلا چیز بدی نیست و یکی از وظایف اصلی حکومته، اما کافی نیست. الان دنیا به این نتیجه رسیده که این اصلا کافی نیست. به همین دلیل ورود پیدا کردن به اینکه ما چطور میتونیم از در واقع ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مردم استفاده بکنیم و بتونیم از این ظرفیت‌ها در جهت مبارزه با فساد حد اکثر بهره رو ببریم. عرضم رو اینجا کامل بکنم. حضرت آقا اینجا بیان می‌دارن که برگردیم به همون نکته قبلی، در واقع تعدد دستگاه‌های نظارتی. این تعدد دستگاه نظارتی رو شما وقتی مشاهده میکنید میبینید که بسیاری از کارها و وظایف داره به صورت موازی پیش میره. برخی از نهادهای نظارتی دارن کاری رو میکنن که عیناً یه نهاد نظارتی دیگه داره این کار رو انجام میده و بعضاً به نتایج مشابهی هم میرسن. این یعنی اسراف کردن پول بیت المال و اسراف کردن هزینه و وقت و بسیاری از مسائل دیگه. ولی این نکته‌ای که حضرت آقا اشاره دارن نکته دقیق و مهمیه. اینجا این نکته در واقع ریزی رو دارن حضرت میبینن و اون هم اینه که این تعدد نهادها رو در قوای مختلف، یعنی هر قوه یک نهاد مختص برای مبارزه با فساد تأسیس بشه و تمامی اون نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد ذیل اون قوه جمع بشن و در واقع اون نهاد رهبری مبارزه با فساد رو بر عهده بگیره. این نکته بسیار نکته مهمی برای کارآمدتر کردن نظارت متمرکز که در این مورد بعداً بیشتر صحبت.
بسیار عالی. آقای دکتر کشرافی نیا، قبل از اینکه من پرسش دومم رو از منظر عملکرد 40 ساله اخیر از حضرت عالی بپرسم، تو همون بحث شاخصهای بروز فساد یا شاخصهای تشخیص فساد، مسئله‌ای که وجود داره بحث ادراک فساد هست و نسبتی که با تجربه فساد داره. تجربه فساد یک موضوعی هست و اینکه ادراک فساد که به نظر میرسه در جامعه ما بیشتر از تجربه فساد هست یک بحث دیگر هست. چجوری میشه اینها رو با هم سنجید و اینکه گویا قبح فساد هم ریخته و به نظر میرسه که عایدی ناشی از فساد بیش از هزینه هایی است که احیانا در واقع متوجه رفتار فسادزا هست. به خصوص من تأکیدم رو بحث ادراک فساد هست. تا چند اندازه بین ادراک فساد و تجربه فساد همبستگی وجود داره و مطالعات پیمایشی احیانا اگر صورت گرفته چه روایتی در اختیار ما قرار میده؟
ببینید، به طور کلی اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم شیوه های سنجش فساد رو، میتونیم سه تا دسته رو، سه تا شیوه رو معرفی بکنیم. شیوه اول سنجش واقعی فساد هست، یعنی اینکه ما بریم در واقعیت ببینیم که چه فسادهایی داره رخ میده، از چه طرقی، مثلا مراجعه به گزارش روزنامه ها، شمردن شکایت های مردمی یا استفاده از حسابرس های متخصصی که بیان وضعیت مالی سازمان ها و دستگاه ها رو ارزیابی بکنن. خب این کار بسیار پرهزینه است و در عمل نقطه بسیاری هم به اون وارد است، چون بخش زیادی از فسادها آشکار نیستن، پنهان صورت میگیرن، کشف نمیشن، یا اگر رشوه ای مثلا پرداخته میشه، این باید اثبات بشه که این رشوه پرداخت شده به لحاظ در دستگاه قضایی تا ما بتونیم اون رو یک درست یک واقعیتی برای فساد بدیم. بنابراین در بسیاری از پیمایش ها از این شیوه استفاده نمیشه، مگر اینکه بخوایم به شکل موردی یک سازمان رو بررسی کنیم که بسیار کار پرهزینه ایه. لذا در بررسی ها یا سنجش فساد عموماً روی ادراک فساد یا تجربه فساد تاکید میشه. ادراک فساد، سنجش هایی که از روش ادراک فساد استفاده میکنن به عموم مردم و نخبگان جامعه مراجعه میکنن تا درک و فهم اونها از وضعیت فساد در جامعه رو بسنجن. معمولاً از مردم پرسیده میشه که به نظر شما مثلا چه حد فساد در فلان سازمان وجود داره یا در کل بدن نظام حکمرانی. یک روش دیگری برای سنجش فساد تجربه فساد هست. تو این نوع پیمایش ها و پژوهش هایی که انجام میشه از پاسخ دهنده پرسیده میشه که تجربه شما از فساد چی هست. مثلا در یک سال اخیر آیا به شما پیشنهاد رشوه داده شده یا به کسی پیشنهاد رشوه دادید یا شاهد یک رشوه ای بودید یا انواع فسادهای دیگه. لذا یک تفاوت خیلی ریزی بین ادراک فساد و تجربه فساد هست. اما اینکه چه نسبتی بین ادراک فساد و واقعیت فساد هست قدری سوال دشواریه، چون عملا سنجش واقعی فساد امکان پذیر نیست و یا ما دیتایی نداریم برای این مسئله. ولی عموما ادراک فساد، اگر ادراک عمومی جامعه دستکاری نشده باشه، یعنی تحت تأثیر رسانه‌ها یا فضای بیرونی دستکاری نشده باشه، تا حد زیادی نزدیک به واقعیت هست. این تو علوم اجتماعی در مورد امنیت و احساس امنیت هم هست. یعنی یه بار این هست ما امنیت رو بسنجیم، یه بار هست احساس امنیت رو بسنجیم. معمولا بین اینا همپوشانی وجود داره، مگر اینکه مثلا فرض کنید ما زمانی پژوهش انجام بدیم که یک جرم خیلی وحشتناکی تو اون محل اتفاق افتاده یا زمانی بریم سراغ مردم که یک اختلاس خیلی بزرگی شده. در مورد شاخص‌های بین‌المللی بد نیست یه اشاره‌ای بکنیم. مثلا شاخص CPI که سازمان شفافیت بین‌الملل داره از سال 1990 نتایج اون رو منتشر می‌کنه، مبتنی بر ادراک فساد هست. یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی مردم نهاد هست که ادراک فساد رو می‌سنجه. خب در سال 2017 امتیاز ما 30 بوده که در سال 2018 ما دو رتبه هم تنزل کردیم، امتیاز 28. خب این شاخص نشون میده که وضعیت فساد در ایران خیلی مطلوب نیست. البته نقدها و ضعف‌های این شاخص داره. یه شاخص بعدی که بود کنترل فساد شاخص حکمرانی بانک جهانی هست، اون هم وضعیت فساد در ایران رو نامطلوب گزارش میده. یا پژوهش‌های داخلی که اگر حالا فرصت باشه علاقه داشته باشی میتونم به بعضی از اونها اشاره کنم، اونها هم روند ادراک فساد در ایران رو مثبت ارزیابی نمی‌کنند. حالا میتونیم در مورد اینکه چرا ادراک فساد در ایران بالا هست هم بحث بکنیم.
بسیار خوب. به شما برخواهیم گشت آقای دکتر کشافی‌نیا، در مورد عملکرد 40 ساله من سوالم رو مطرح خواهم کرد. آقای دکتر مرتب، زمینه‌های ساختاری بروز فساد رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه سازوکار ارتکاب فساد چگونه هست؟ اصطلاحاً گلوگاه‌های فساد کجاست و سیستم کجاها خطا داره؟
بله، اجازه بدید قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم یک نکته بسیار مهمی رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این که ببینیم اصلا فساد چجوری داره شکل میگیره. یعنی فردی که میخواد یک فسادی انجام بده، یک جرمی رو انجام بده، چه دو تا چهار تایی با خودش میکنه که باعث میشه که اون جرم رو انجام بده. یه نامعادله در دنیا هست به اسم نامعادله فساد که بسیار هم معروفه. این نامعادله دو کفه داره، در واقع دو تا کفه داره که هر کدوم از این کفه‌ها سنگین تر بشه اون تعیین میکنه که رفتار من در مقابل این فساد چگونه خواهد بود. آیا این فساد رو انجام بدهم یا ندهم؟ در واقع یک هزینه فرصده که آیا من این اگر این فساد رو انجام بدم چیزی عایدم میشه یا عایدم نمیشه. در اقتصاد رفتاری بیشتر این مسئله بحث میشه. این دو تا کفه این نامعادله فساد بدین شکل هستن. کفه سمت راست مقدار هزینه یا جریمه مادی یا معنوی انجام فساد میده.
یعنی ملاحظات اخلاقی هم لحاظ شده توش.
حتما. یعنی صرفا مادی نیست که من یه چیزی رو بدزدم از لازم مادی چی به دستم میاد. اینکه یک مقامی، آبروی، اعتباری هم اگر به دستم بیاد، این هم جزء عائدی فساد. پس یک عاملش مقدار هزینه یا جریمه مادی یا معنوی انجام فساد. از این فساد چی قرار دستم بیاد؟ ضرب میشه ضرب در احتمال کشف فساد. یعنی من اگر این فساد رو انجام بدم چی دستم میاد؟ حالا این که چی دستم میاد آیا احتمال داره این فساد من کشف بشه یا نه و آبروی من بره یا نه؟ این یک کفه ترازو. یک کفه ترازو داره مقدار هزینه یا جریمه مادی یا معنوی انجام فساد رو بررسی میکنه. یعنی میگه من اگر این فساد رو انجام بدم چه هزینه‌ای برای من داره، قراره با انجام این فساد چه مجازاتی من بشم. این عامل ضرب میشه در احتمال کشف فساد. یعنی آیا اگر این فساد رو انجام بدم چه مقدار امکان داره این فساد منده کشف بشه و اگر کشف شد قراره چه هزینه هایی برای من ایجاد بشه، قراره چه مجازاتی بشم. کفه سمت چپ ترازو به من میگه که اگر این فساد رو انجام بدم چه منافع مادی یا معنوی برای من حاصل میشه. صرفا منافع مادی نیست، عرض کردیم منافع معنوی هم هست، مثلا شهرت و آبرو یا هر چیز دیگه. این مورد هم ضرب میشه در احتمال کسب منفعت. این احتمال کسب منفعت در واقع برعکس احتمال کشف فساده، یعنی در واقع برعکس همان. ما این طرف کفه ترازو میگیم که چقدر احتمال داره که فساد من کشف بشه، این طرف کفه ترازو میگیم که چقدر احتمال داره که فساد من کشف نشه. این دوتا کفه ترازو با هم دیگه در واقع در رقابتن. هر کدوم از اینا سنگین تر بشه مشخص میکنه که آیا من اون فساد رو انجام میدم یا انجام نمیدم. برای در واقع تعیین و مقابله با این قضیه دولت ها میان یه سری کارهای انجام میدن. پس این نشون میده که ما اگر بخوایم با فساد مبارزه بکنیم باید بیایم روی این فاکتورها دست بذاریم.
به نظر میشه تو اون معادله یا نامعادله های دکتر ترکیبی از متغیرهای فردی، ساختاری، نظارتی همه لحاظ شده. اونجایی که برای من قابل پرسش هست این که این معادله یا نامعادله رو چجوری میشه بر جامعه و سیاست در ایران منطبق کرد؟ اینکه جامعه ما چه ارتباط و پیوندی با اون برقرار میکنه، تا چند اندازه قابلیت انطباق پیدا میکنه؟
این نامعادله حقیقتش اینه که در مورد همه انسان‌ها صادقه. یعنی اینجوری نیست که برای یک انسان در یک کشور صادق نباشه و در یک کشور در کشور ما مثلا صادق باشه. برای همه که انسان‌ها در تمام دنیا صادقه. ولی برای مبارزه با فساد برای هر کدوم از این فاکتورها یک سری سیاست‌ها وضع میشه. مثلا شما ببینید اگر یه فسادی جرم انگاری نشده باشه، مثلا من یه کاری رو انجام بدم، کار بدی هم باشه ولی جرم انگاری نشده باشه، یعنی براش مشخص نشده باشه که اگر این فساد رخ بده چه هزینه قراره اون فرد مجرم بگیره،
جز خلاهای قانونی باشه.
بله، جز خلاهای قانونی باشه. و از طرفی احتمال کشف فساد هم بسیار پایین باشه.
خب شما که در اون مرحله قرار میگیرید، در موقعیت فساد قرار میگیرید، خب میگید میصرفه برای من که این کار مفسدانه رو انجام بدم. چرا؟ چون اولا کشف نمیشه، ثانیا خیلی عایدی داره برای من. از اون طرف میبینید که احتمال کسب منفعت خیلی کمه و منافع مادی و معنوی انجام فساد هم خیلی کمه. خب اون در واقع این کفی ترازو به شما میگه پس نباید فساد رو انجام بدید. لذا میان در برای هر کدوم از این فاکتورها یه سری سیاست‌های میچینن. مثلا برای مقدار هزینه یا جریمه مادی یا معنوی انجام فساد، دولت ها میان جرم‌انگاری میکنن. مثلا بعضی از نوع انواع رشوه فساد محسوب نمیشده، حالا ما قانون وضع میکنیم که فساد محسوب بشه. یا مثلا احتمال کشف فساد و اعمال قانون، اینجاست که دیگه شفافیت خودش رو نشون میده. شما وقتی شفاف سازی بکنی، در واقع اعمال و رفتار کارگزاران دولت رو شفاف بکنی، اون احتمال کشف فساد رو میبری بالا، لذا هزینه ارتکاب فساد بالا میره و توی دو تا چهار تا کردن برای ارتکاب فساد، اون فرد میگه که خب برای من نمیصرف فساد رو انجام بدم. چرا؟ چون احتمال کشف فساد رفته بالا و ممکن من اگر این کار انجام بدم همه ببینن و اون هزینهش نصرفه برای من. برای منافع مادی و معنوی انجام فساد هم یه سری سیاست ها وضع میشه. مثلا اصل موضوعیت فساد رو شما از بین ببری. مثلا یه منفعتی وجود داره، شما یک سهامی داری از یک شرکتی و اون سهام از اون شرکت باعث شده که در تصمیمات و در قضاوت های شما در واقع مقام دولتی که دارید اثر بگذاره. یه قانونی هست به اسم تراست کور یا بلاند تراست. میان تو این قانون در واقع اون سهام شما یا اون منفعت شما رو از شما میگیرن و به شما نمیگن که ما اینو کجا سرمایه گذاری کردیم. بعد از اینکه از دوره در واقع خدمتگذاری دولت اومدید بیرون، اونو به شما برمیگردونن. این راهکارهای مختلفیه که با توجه به این نامعادله فساد میتونن در واقع برای جلوگیری از فساد انجام بدن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مرتب. شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید، سیاستنامه ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار ممنونم. یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید با موضوع مبارزه با فساد، در واقع مسئله فساد، زمینه پیدایش و راه‌های مبارزه با اون. در خدمت جناب آقای دکتر وحید کشافی‌نیا هستیم، پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران، و جناب آقای دکتر یحیی مرتب، پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران. جناب آقای دکتر کشافی‌نیا، در مورد بحث فساد شاید سوال کلی باشه، ولی خب بالاخره نیاز هست که ما یک بازخوانی شاید نسبتاً انتقادی نسبت به عملکرد 40 سالی خودمون داشته باشیم و اینکه ما در حوزه فساد چگونه عمل کردیم. به نظر میرسه که در نظام مسائل ایران مسئله فساد همیشه وجود داشته، بعد از انقلاب هم علارغم تلاش‌هایی که صورت گرفته، به خصوص تو این دوره متأخر، به نظر میرسه که بازنمایی مسئله فساد خیلی پررنگ شده. من خواهشم اینه که شما یک تصویری به ما بدید از وضعیت 40 ساله و اینکه بازیگران مؤثر در حوزه مبارزه با فساد کیا هستند، تو اون کیک مبارزه با فساد نقش دولت چه حد اندازه هست، کنشگران مدنی و اجتماعی و سمنها چه سهمی رو دارن و مردم کجای بازی هستن. بفرمایید.
خب برای اینکه بپردازیم به بحث سیاست‌های کلی حاکمیت در مبارزه با فساد از ابتدای انقلاب، من دو تا پیش‌فرض رو خدمتتون عرض می‌کنم، دو تا جمله رو عرض می‌کنم که پیش‌فرض عموم مردم، نخبگان و حتی مسئولین در 40 سال گذشته بودن. ما این پیش‌فرض رو در جملاتی که روزانه در تاکسی، اتوبوس، صف نونوایی، محل کار، دانشگاه، محافل خانوادگی یا دوستانه میشنویم. پیش‌فرض اول یا جمله اول اینه که اگر چند نفر از مفسدین رو اعدام بکنن فساد کمتر میشه. خب جالب اینجاست که نگرش محدود به مردم نیست، به انهای مختلف در بین برخی از گروه‌های نخبه و حتی مسئولین هم تکرار میشه. مثلا ما مکررن در اخبار عباراتی نظیر افزایش نظارت و بازرسی، ورود قوه قضاییه، دستگیری سلطان نمیدونم فلان چیز، اشد مجازات، اعدام مفسدین، یا جملات مشابه این رو میشنویم. وچه اشتراک این جملات یک پیشفرضیه، یک سیاستیه که من معتقدم که سیاست چند دهه ما عموما مبتنی بر این پیشفرض بوده. اون پیشفرض نگرش پساواقعی و سخت به فساد هست. ببینید سیاست‌های پساواقعی سیاست‌هایی هستند که بعد از وقوع فساد عملیاتی میشن، اجرا میشن. عموماً برخوردهای قضایی از جنس کشف، شناسایی و مجازات مجرمین یا مفسدین هست که از سوی قوه قضایی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا پلیس ویژه کشف مفاسد اقتصادی اینها انجام میشه. اینها به اصطلاح